شرطی کمر همه مردم ایران را شکسته است و اما در این حال می دانیم این معضلات فقط ریشه در خود اقتصاد ندارد، بلکه در همه حال نشأت گرفته از حوزه های دیگر هم هست. منابع تولید نابرابری اقتصادی همچنان وجود دارند و در چنین شرایطی مبارزه با فساد، مبارزه با معلول ها و نه علت هاست. اگر تصمیم های مرتبط با اجرای اصل 44 و خصوصی سازی درست و به موقع اتخاذ می شد، ای بسا بخشی از مشکلات کنونی وجود نداشت. نه تنها در اقتصاد بلکه در جاهای دیگر هم تصمیم های غیر تخصصی، تصمیم های دیرهنگام، تصمیم های محدود بی توجه به مصلحت و خیر جمعی آسیبزا بوده است. اجازه دهید به مورد قانون انتخابات اشاره کنیم. سال هاست دلسوزانی از نهادهای مختلف می گویند قانون فعلی انتخابات محل اشکال است، تا جایی که تبعات آن حتی در بررسی اعتبارنامه نمایندگان دامنگیر مجلس است. اگر همگان به ضرورت اصلاح قانون انتخابات اذعان دارند، چرا در تصمیم گیری تأخیر داریم و کشور و نظام و مردم را از این بابت متضرر می کنیم؟ به نظر بنده تا زمانی که قانون انتخابات اصلاح نشده و انتخابات حزبی و استانی نشده است، مشکلات قانون انتخابات و به تبع آن مشکلات اقتصادی اجتماعی حل نخواهد شد. مردم شریف ایران، ریاست محترم و نمایندگان محترم، تأخیر در تصمیم گیری در سطوح بالای کشور و در سطح کلان باعث بروز مشکلات در سطح استانها و شهرستانها می شود و ما نمایندگان شهرستانها این مشکلات را با تمام وجود درک می کنیم. بحران کرونا تا همین الان به ما نشان داده که تصمیم گیری متمرکز چه پیامدهای منفی می تواند داشته باشد. استانها در فروردین تعطیل و قرنطینه شدند که در پیک این بیماری نبودند. استانهای شمال غربی در فروردین مشکل خاصی نداشتند اما تعطیل شدند و حالا که بیماری در آذربایجان به اوج خود رسیده است، تصمیمی قاطع اتخاذ نمی شود. چرا از این تجربه درس نمی گیریم تا اختیارات بیشتری در تصمیم گیری ها به استانها بدهیم؟ یقین بدانید بحران دریاچه ارومیه در سطح استانی بهتر و کم هزینه تر مدیریت خواهد شد. حوزه انتخابی این جانب یعنی شهرستان بنا و شهر خوشمهر یکی از حوزه های متعددی است که خشکی دریاچه ارومیه آسیب جدی دیده است. کشاورزی و زمین های حاصلخیز دشت بنا سال هاست که گرفتار این معضل است که باعث بیکاری جوانان و کاهش سطح رفاه و افزایش بیرویه نرخ سرطان شده است. در چنین شرایطی باید درباره توسعه مراکز درمانی، اصلاح الگوی کشت، بیمه محصولات کشاورزی تصمیم های مؤثر گرفته شود، یا اگر گرفته شده است این تصمیم ها اجرا شود. شهرستان بناب در جنوب شرقی دریاچه ارومیه و به عنوان پل ارتباطی استان آذربایجان شرقی با استان های آذربایجان غربی و کردستان نیازمند داشتن کنارگذر شرقی است که سال هاست جزء پروژه های بر زمین مانده است که می تواند با مشارکت بخش خصوصی آن را تکمیل کرد و نیازمند مساعدت دولت است. این کمربندی به همراه فرودگاه جنوب استان آذربایجان شرقی می تواند بخشی از زیانهای اقتصادی ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه را جبران کند. در این زمینه هم می توان مشارکت بخش خصوصی را جلب کرد. امروز با تجربه 40 سال گذشته به یقین می دانیم توسعه ملی و استانی و شهری در هم تنیده شده و جدای از هم نیستند. اینها تعارضی با هم ندارند. هر استانی که از مدار توسعه نیافتگی خارج می شود، توسعه ملی را یک گام جلوتر می اندازد. بر این اساس توجه به زیرساخت‌های توسعه در جنوب استان وسیع آذربایجان شرقی اهمیت ویژه‌ای دارد. سال‌هاست طرح جامع شهری بناب در پیچ و خم اداری گیر کرده است و یکی از دلایل گرانی مسکن در این شهرستان در قیاس با شهرهای مجاور محسوب می‌شود. امیدوارم این مشکل هر چه زودتر برطرف شود. اسناد به ویژه رستوران‌هایی که کباب بناب که برند شناخته شده است و صاحبان این کسب و کار در سراسر کشور از کرونا آسیب دیده‌اند و امیدوارم دولت اهتمام جدی نسبت مشکلات تا نابسایل بازاریان داشته باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خیلی ممنون، متشکر. رئیس ایزه فرمود من
انتخابات بعدی رو اعلام بفرمایید. ناطق بعدی رو دعوت کنید تا وقت بعد انتخاب ببخشید. دعوتشون بفرمایید.
جناب آقای محمودوند، نماینده محترم مردم شریف خرم‌آباد و چگنی، تشریف بیارن جهت انجام نطق هفت‌دقیقی. حاج آقای باقری بنابی، متشکرم از شما.
بله، انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی برای نظارت در مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی که کمیسیون اقتصاد بنده حقیر رو معرفی کردن آقای رئیس عزیزه فرمایید کارت ها رو پخش کنن.
بفرمایید.
بله
آقای جناب محمودوند بفرمایید. آقای امیرآبادی هم معرفی شدن برای این شورا. بفرمایید.
شادی روح همکار عزیزمون آقای عیسی جعفری اجمعان صلوات صلی الله محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. فقر آتش خانمان سوزیست که از کشتن بدتر است. رسول گرامی اسلام صلی الله باید به ظلم پایان داد. هیچ ظلمی پایدار نیست. امتحان تاریخی این مجلس باید پایان دادن به ظلم معیشتی و فرهنگی در کشور باشد. در گوشه ای از این کشور سرفراز مردمانی شریف در اندیشه و عمل، نجیب، قانع و سخت کوش حضور دارند که سالهاست منافعشان در بی تدبیری ها و کوته فکری ها و بی برنامگی ها گم شده است. این مردم در زیستگاهی 54,000 سال زندگی می کنند، در کوهستانی که گهواره تمدن انسانی است. این مردم اندیشه ورز، مدافعان شجاع و سرسخت سرزمین مادری در برابر حکومت‌های جبار در طول تاریخ بودند. دولت مردان خدا ترس، سیاست پیشگان و نمایندگان بزرگ اندیش، شایسته نیست که این مردم زیر بار بی تدبیری و سختی از فقر و تنگ دستی صدای شکسته شدن استخوان‌هایشان به گوش برسد. وکلای ملت ایران، همکاران عزیز، لرستان سرافراز که یکی از منابع تولید قدرت در نظام جمهوری اسلامی است، امروز در ظلم و بی‌توجهی شاخص اول فلاکت و مقام نخست بیکاری در کشور است. بیکاری پنهان در لرستان بالای 40% است. بیکاری مادر تمام مشکلات روحی، روانی، خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی است. تأمین معیشت روزانه برای بعضی خانوارها حقیقتاً غیر ممکن شده است. در لرستان بزرگ با منابع طبیعی سرشار، مراتع و کشاورزی بیبدیل، هوای معتدل و میانگین بارش 500 میلی‌متر در سال، متاسفانه در آتش فقر می‌سوزد. برادران عزیز و خواهران گرامی، دیار با شکوه و تمدنی جهانی با مردمانی بی تکرار در مهر و محبت و راستی و درستی مانند لرستان پارسی تبار که مربوط به ایران بزرگ است، امروز از جور و جفای بی‌عدالتی و ظلم و بی برنامگی از نفس افتاده است. حقیقتاً از نفس افتاده است. نجات این استان نیاز به عزمی ملی دارد. اگر روزی که مقام معظم رهبری، عدالت اجتماعی با محوریت عدالت توزیعی را اکسیر برنامه ریزی می دانستند توجه می شد، امروز فرسنگ ها و فاصله بین مردم دیار من و دیار شما به وجود نمی آمد. اگر مجلس به عنوان اساره فضایل است، پس بدانیم فضیلت اخلاقی مولای متقیان علی ابن ابی طالب میگوید کسی که از فقر در عذاب است مسئول در جامعه اسلامی نباید با آرامش سر بر بالین بگذارد. این بنده کمترین به عنوان نماینده جوانان مظلوم اما سر بلند دیارم از رئیس جمهور محترم سوال می کنم، در این اندک فرصت باقی مانده برای یاری رساندن به مردم شریف و آبرومند لرستان چه برنامه ای دارید؟ آقای رئیس جمهور، چرا حداقل یک روز از ریاست روبه اتمام خودتان را در منزل یکی از تنگ دستان نجیب دیار من لرستان مظلوم سپری نمی کنید تا طعم تلخ درد را بچشید؟ آقای روحانی، فقر و گرسنگی آمار و ارقام نمی خواهد. می خواهم بدانم آیا شبها با آرامش سر بر بالین می گذارید؟ آیا خدا وکیلی از درد فقرا دردمندید؟ عدالت ملی کجاست؟ نباید خودمان و جامعه لرستان را با وعده های پوچ و آمارهای غلط و ساختگی فریب دهیم. بیکاری در لرستان بیداد می کند. آقای رئیس، همکاران عزیز، بدون شک اگر از تمام امکانات، منابع و توانمندی ها برای این تکلیف ملی استفاده نشود، لطمات بعدی بی تدبیری، صدمات جبران ناپذیری را برای کل کشور به بار خواهد آورد. نماینده محترم دولت در همین جایگاه اومد یه واژه ای فرمود، یه جمله ای گفت، گفت عزیزان در خصوص برنامه بودجه کفگیر به ته دیگ خورده. آقای اون دولت مرد، نماینده دولت، آقای نوبخت عزیز، برادر بزرگوار، بیش از 40 ساله برای مردم مظلوم لرستان کفگیر به ته دیگ خورده. از این به بعد چه مصیبتی باید به سر مردم لرستان بیاد؟ بیان حق حضرت آقا فرمودن، بیان حق به مردم، بیان حق این عزیزان، بزرگان، نجیب زادگان مجلس 11، بچه رزمنده ها، به فاطمه زهرا، مردم دیار من، برای فقط نون خالی به نونوایا مراجعه میکنن، نون قرضی میگیرن، یعنی یه دفتری تو تمام نانوایا هست فقط نون قرضی. این زمانی بوده که تازه بودجه وجود داشته، امروز که خودشون میفرماین کفگیر به ته دیگ خورده. شرایط استان مظلوم من باید چقدر واقعا ظلم و اجحاف و ستم و تحمل کنه؟ من از شما عزیزان خواهش میکنم، از شما همکاران عزیز، خواهران بزرگوار، برادران عزیز، خواهش میکنم در بودجه جاری امسال حتماً و حتماً برادرها و خواهرای خودتون، برادرها و خواهرای مظلوم خودتون در لرستان رو فراموش نکنید. التماس دعا، نهایت سپاس، خدا نگهدار همه.
خب آقای رئیس، اجازه من انتخابات اعلام کنم بعد ناطق دعوت کنم. انتخابات بعدی انتخاب ناظر در شورای رقابت هست. کمیسیون اقتصادی آقای باقری را معرفی کردن. بله، کمیسیون اقتصادی آقای باقری را معرفی کردن. کمیسیون برنامه بودجه جناب آقای رضا خواه را معرفی کردن و کمیسیون صنایع جناب آقای ایزدخواه و آقای عباسپور رو معرفی کردن. پس بنابراین برای کمیسیون اقتصادی دوستان آقای ایزدخواه انصراف دادن. بله، پس بنابراین کمیسیون اقتصادی آقای باقری، کمیسیون برنامه بودجه جناب آقای رضاخواه و کمیسیون صنایع جناب آقای عباسپور، این سه نفر کاندیدای شورای رقابت هستن. بله، سه نفرم میخواد. بله،
بسم الله الرحمن الرحیم. ارتحال برادر و همکار عزیزمان جناب آقای جعفری را به مردم شریف بهار و کبوتر آهنگ و خانواده محترمشون و شما همکاران عزیز و بزرگوار از صمیم قلب تسلیت عرض میکنیم. آقای دکتر متفکر آزاد خدمتون است.
خب برای انجام نطق اضطراری در خدمت جناب آقای پرویز محمد نژاد قاضی محله نماینده محترم مردم شریف لنگرود هستیم که 5 دقیقه خدمتشون خواهیم بود. پیشا پیش از رعایت وقت توسط این برادر عزیز سپاسگزارم.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود به ساحت مقدس امام زمان ولی است منجی عالم بشریت، شهدای عزیز و گرانقدر ما، بالاخص شهید املاکی شهید عبدالکریمی و نورانی شهرستان لنگرود، امام شهدا مقام عظمای ولایت، پرچمدار نظام مقدس اسلامی و سلام و درود به همه شما خدمتگزاران هیئت رئیسی، رئیس محترم و همه عزیزان دیگر. عرض ارادت پیشگاه ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و روح بلند مرتبه امام و مقام معظم رهبری، ریاست محترم مجلس، جناب آقای دکتر، این جناب پرویز محمد نژاد، انعکاس صدای فرو خفته و بغض در گلو مانده مردم صبور دیارم لنگرود هستم، دیار شهید املاکی، همان عزیزی که همون راد مردی که رهبر معظم انقلاب در وصف ایثار و جوانمردیش فرمودند قهرمان یعنی این. من آینه تمام قد و رنج حرمان کشاورزان و کارگران بی ادعای سرزمینم گیلان هستم. من شبگریه های سواحل دریای کاسپین پرغرور که امروز در چنگ و چنگال زمین خاران اسیر گشته. من درد محرومیت جوانان غیور هستم که از فرط بیکاری و عدم تأمین حد اقل مشیت به استخوان رسیده و همانگونه که جوانانی که وارث فتوت و رادمردی شهید املاکی و املاکی ها هستند، نمیراث خاران جنهای بظاهر خوب، همون جوانانی که خار در چشم استخوان در گلو دارند اما تا آخرین نفس پای این انقلاب و این نظام اسلامی استادند و می استند تا مبادا چشم ناپاکی به حریم و حرمت این سرزمین طمع ورزد. من نماینده و نماینگر مردمی هستم که زخم خورده و مجروح از بی‌عدالتی های توزیعی و اجتماعی هستند، مردمانی که با وجود هکتارها اراضی زمین کشاورزی و ساحل دریای کاسپین و هزاران استعداد بالقوه دیگر به جهت عدم سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی مناسب و عدم توزیع عادلانه امکانات و ایزن سوء مدیریت ها و اخلاقی های سیاسی و اجرایی چه در سطح منطقه و استان و چه در سطح ملی از حقوق مشروع قانونی خیش محروم گشتند. نمایندگان عزیز ملت شریف ایران، ریاست محترم مجلس، در پس این قبا و ردای سبز که بر تن شهر و استان عزیزم گیلان میبینید پیکر نحیف و ضعیفی است که اگر به دادش نرسیم جان خواهد سپرد. مردمان صبور و شکیب این دیار همواره مهمان نواز بودند و هستند و روزی هم مهمان نوازی از همه نمایندگان محترم خواهند کرد. ما امروز جراحات عدم اشتغال جوانان و معضل طاقت فرسای بیکاری که زمینه بروز کثیری از مشکلات دیگر اجتماعی است، افزایش مهاجرت قصد جوان و تحصیل کرده به علت عدم تمهید فضای کسب و کار مناسب و مختزی، افزایش تعرفه های امور مرتبط با کشاورزی که امروز واقعا کمرشکن شده است، عدم حمایت از این قشر در قالب اعطای تسهیلات واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی در فصول برداشت و فروش زمین‌های زمین‌خوارانی که در منطقه ما خیمه زده اند و تغییرات کاربردی در حال نابود نمودن گیلان عزیز ما هستند، از معضلات و مصیبت‌ها و محرومیت‌های منطقه هرچی بگوییم کم گفتیم، اما شرح این هجران، این خون جگر، این زمان بگذر تا وقت دیگر. نمایندگان و خادمان ملت عزیز ایران، همون گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، ما در زمینه عدالت نمره مطلوبی را کسب نکرده ایم. من آثار این بی‌عدالتی را دیدم، چشیدم، لذا در راستای تحقق خواست مقام معظم رهبری و دفاع از حقوق مستضعفان و مردم گرانقدر سرزمینم که به تعبیر امام ولی نعمتان مایند، امروز کمر همت بستم تا به قدر توان خیش و بضاعت خود در زمینه‌های مختلف علل خصوص اقتصاد و فرهنگ که بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب در صدر فهرست اولویت‌های کشورند علام مبارزه و بی‌عدالتی را بردارم و حقوق آنان را استیفا نمایم و چشم امید دارم به مجلس 11 و شما خادمان ایمان راسخ و وعده کلام الهی که می‌فرماید و نرید ان نمن علی الذین استمون بالفلارض و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین. اینک دست مساعدت و معایدت نیز به سمت شما مخلصان و خالصان دراز میکنم تا در این راه عهد ببندیم به تا تحقق عدالت که شالودی مشی و طریقت ماست و اساس شرع و شریعت ماست لحظه آسوده نباشیم و آرام نگیریم، زیرا
ما
زنده برانیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. یکی از مشکلات و معضلاتی که در منطقه ما واقعا امروز بیداد میکند عدم مزیت شناسی در حوزه کشاورزی است. عزیزان، ریاست محترم، امروز بزرگترین فقر مملکت ما این است که ما طرح جامعه مزیت شناسی نداریم.
اونم در زمان
ما منابع تولید ثروت رو نمیشناسیم.
برادر عزیزم آقای محمد نژاد، وقت
همه تمام. دولت مردان متولی و وارثان مردم هستند، باید تدبیری بیندیشن که در حوزه کشاورزی که واقعا به فرموده امام اگر دنبال استقلال کشور هستیم باید نگاهمان به کشاورزی و کشاورزان باشد. موضوع دیگری که پایانی موضوع من هست، برادران من، عزیزان من،
برادر عزیزم
فرهنگ
وقت تمام.
آینه تمام نمای شاغلین فرهنگی هستند. ما استعفای حق و حقوق این عزیزان را بارها مطالبه کردیم، اما دریغ از یک مقدار توجه. بحث همسانسازی حقوق معلمان و کارگرانی که در قالب قراردادهای معین و قالب قراردادهای دیگر جانبی در شرکت ها و ادارات دارن کار
می‌کنن، برادر بسیار بزرگوار مون آقای محمد نژاد،
مقداری از به اصطلاح امکاناتی که دریافت میکنن و یا بهره‌مند میشن متاسفانه به اندازه اونهایی نیست که الان به عنوان رسمی دارن خدمت میکنن. تقاضا داریم به این موضوع هم به صورت فوریت رسیدگی بشه. خیلی ممنون،
خیلی وقت گذشت. از برادر عزیزم جناب آقای محمد نژاد ممنونیم. نتیجه آرای انتخاب ناظر در شورای پول و اعتبار، آرای اخشاد 167 رأی. برادرمون جناب آقای سید شمس‌الدین حسینی با 159 رأی و برادر عزیزمون جناب آقای محمد حسین حسینزاده بحرینی با 153 رأی به عنوان دو نفر ناظر در شورای پول و اعتبار انتخاب شدند. مبارک باشد.
بله آقای رئیس، اضافه من یه انتخاباتی اعلام کنم بعد ناطق رو دعوت بفرمایند. انتخاب دو نفر نماینده از اعضای کمیسیون اقتصادی و برنامه بودجه مجلس ناظر در هیئت امنای صندوق توسعه ملی، جناب آقای محمد صفایی و حاج آقای موسوی لارگانی از کمیسیون اقتصادی معرفی شدند. جناب آقای سید شمس‌الدین حسینی و آقای محسن زنگنه از صندوق توسعه ملی از کمیسیون برنامه بودجه برای صندوق توسعه ملی بله معرفی شدن که جناب آقای حسینی انصراف دادن.
آقای حسینی چشم
جان؟ بله دیگه، الان آقای زنگنه برای صندوق توسعه ملیه. آقای دشتی اردکانی، ببینید آقای رئیس، امروز کمیسیون برنامه‌بودجه هر دو سه نامه رو برای ما اشتباه فرستاده، ولی با این حال اصلاح می شود. کمیسیون اقتصادی آقای صفایی و جناب آقای ناصر موسوی لارگانی رو، آقای ما لارگانی رو معرفی کردن، از بین این دو نفر یک نفر انتخاب بشه. کمیسیون برنامه‌بودجه جناب آقای دشتی اردکانی معرفی کردن. جناب آقای دشتی اردکانی،
خیلی متشکر. آقای متفکر بفرمایید.
به عنوان آخرین ناطق اضطراری در خدمت جناب آقای فرهاد بشیری نماینده محترم مردم شریف پاکدشت هستیم برای نطق 5 دقیقه‌ای. پیشاپیش از رعایت وقت از طرف ایشون من سپاسگزارم.
با آقای دکتر ببخشید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. گرامی می‌دارم یاد شهدای عزیز، امام شهیدان و برای رهبری اندیشمند انقلاب اسلامی و ملت بصیر و شجاع ایران اسلامی آرزوی توفیق بیشتر از خداوند بزرگ مسئلت می‌نمایند. یک، از مردم شریف حوزه انتخابیم در شهرهای پاکدشت، شریف آباد، فرون آباد و روستاهای تابعه که برای سومین بار به این حقیر برای خدمتگزاری اعتماد کردن تشکر میکنم و انشاءالله با پشتیبانی همه عزیزان بتوانیم در مجلس شورای اسلامی مطالبه‌گر حقوق همه ملت قهرمان به ویژه مردم ولایت مدار و شهید پرور شهرستان پاکدشت باشیم. دو، روز بهزیستی و تأمین اجتماعی را به همه عزیزانی که در ادارات بهزیستی و تأمین اجتماعی خدمت می نمایند تبریک می گویم. ضرورت دارد رئیس جمهور و هیئت دولت به مسئله معیشت و درمان همه افراد تحت پوشش بهزیستی و جامعه کارگری به ویژه بازنشستگان بیشتر توجه کنند. سه، کرونا قریب 5 ماه است که به کشور ما ناجوان مردانه وارد شده و به مردم عزیز ما هم خسارات جانی و مالی زیادی وارد کرده که از همین تریبون به همه خانواده های درگذشتگان به ویژه خانواده محترم همکار ارجمندمان آقای عیسی جعفری نماینده محترم مردم شریف بهار کبودر آهنگ همدان را تسلیت میگویم و برای همه از دست رفتگان غفران و رحمت الهی را طلب مینمایم و از همه کسانی که در مراکز درمانی و حمایتی به ویژه در بیمارستان‌های شهدای پاکدشت و زعیم شریف آباد زحمت میکشند تشکر نمایم و از رئیس جمهور محترم بخواهم تمام مساعی خود و همه ظرفیت‌های کشور رو برای مبارزه با این ویروس منحوس به کار گیرند و دستگاه‌های مسئول نیز کسانی که در این راستا کوتاهی و قصور می‌کنند شناسایی نمایند و برخورد قانونی با آنان داشته باشند و از همه مردم عزیز درخواست می‌کنم توصیه‌های مسئولان مبارزه با کرونا کشور را جدی‌تر بگیرند تا انشاءالله بر این ویروس خانمانسوز با رعایت نکات بهداشتی و تولید واکسن کرونا که مسئولین گفتند تا آذر ماه انشاءالله تولید خواهد شد پیروز گردیم. 4، گرانی افسار گسیخته و نفسگیر قیمت کالاها به ویژه کالاهای تولیدی تحت نظارت دولت و افزایش قیمت ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملی کرونا اقتصادی شده و به جان مردم ما افتاده است. لازم است رئیس جمهور محترم به عنوان اولین مقام اجرایی کشور نظارت حداکثری بر امور اقتصادی کشور داشته باشند و نسبت به معرفی وزیر برای وزارت صنعت و معدن و تجارت بیش از این تعلق نکنند. ایشون و جمع حاضر نمایندگان مردم میدونید که وزارت صنعت و معدن و تجارت یکی از وزارتخونه‌های بسیار با اهمیت تا کنون وزیر نداره و چندین بارم با سرپرستی اداره شده مشکلاتی رو به وجود آورده. 5، مجلس نیز تمام هم و غم و خودشو باید رسیدگی به مشکلات اقتصادی کشور بداند و یک بسته حمایتی با هماهنگ دولت برای اقشار کم درآمد در نظر بگیرد و برای دراز مدت با برنامه‌ریزی دقیق دیپلماسی اقتصادی کشور رو فعال کرده و صادرات را در کنار تولید رونق دهد. 6، مشکلات مردم فقط اقتصادی نیست بلکه تفاوت در پرداخت ها هست و رسیدگی به اختلاس ها باید جدیتر شود و در خصوص شفاف سازی در همه زمینه ها اقدامات اساسی صورت گیرد. در آخر از مصاحبه آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی تشکر میکنم. انشاءالله مواضع سریع شفاف و کارشناسه همه عزیزان کمک بکنه که